هموطنان گرامی، به مناسبت عید سعید مبعث رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، مقام معظم رهبری صبح امروز سخنرانی تلویزیونی با ملت ایران داشتند. این بیانات از ساعت 19 امروز از رادیو گفتگو پخش خواهد شد. دعوت میکنم با برنامه کاکتوس همراهی بفرمایید.
من سلام میکنم خدمت
سلام کردید.
من فکر میکنم پاستر گوی میگن یه متر بکن، دو متر، دو متر بکن. نه عزیز من، شما سخنگو رو عوض کن. اصلا آره،
بعدم جنگل خودش در میاد، تقریبا چیزی شبیه قارچه.
آره، کرونا گفته که با این چرت و پرت و مزخرفاتی که تو میگی من زودتر از اینا دق میکنم میمیرم. اصلا کرونا شنبه اونا من فکر کنم نزدیکتر به مزخرفاتی که ترام میگی، چون میگی چمشن گفته که مایه سفید کننده و اینا یه جوری به بدن این مریضا برسونی. فقط چند روز دیگه داره وایتکس بزنی کسی میگه.
کاکتوس، مجله طنز شنیداری.
سلام و وقت بخیر میگم خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو. طبق روال هر هفته، این هفته هم با مجله طنز شنیداری کاکتوس در خدمتتون هستیم و امیدوارم که بتونیم اخبار ریز و درشتی که در هفته گذشته بوده از دریچه طنز خدمتتون ارائه بدیم و یه اوقات خوشی رو براتون فراهم کنیم. من محمد حسین روانبخش خدمتگزار شما هستم. معمولاً در این برنامه آقای علی زرندوز، دوست و طنز پرداز خوب کشورمون، در خدمتشون بودیم که این هفته های اخیر خب متاسفانه به دلیل اینکه یک کمی مشکوک به کرونا بودن نتونستیم خدمتشون باشیم، ولی تلفنی در خدمتشون هستیم. من سلام عرض میکنم علی جان.
محمد جان سلام عرض میکنم.
مخلصم، خوبی؟
شنوندگان خوب برنامه، آقا خیلی دلتنگیم، ارادت دارم، امیدوارم که بتونیم قسمت شما رو از نزدیک ببینیم. دکتر جان، دکتر یه جوری خدمتگزار اومدی، من فکر کردم که چیز سمتی مسئولیتی چیزی گرفتیم و بیخبریم.
خب دمه عید بالاخره
در اصلا چجوری بگم، حالا خارجی هم یک مونوپول فارسی بخواییم پاس بده میبینم چی بگم، ولی در اختیار فقط مسئولان، یعنی اونا فقط
انحصاری، فکر میکنم حالا کلمه فارسی عربیش میشه انحصاری مونوپول.
آره عزیزم، این در انحصار مسئولانه. من خواهش میکنم که با این کلمه کاری، یعنی اونا صبح تا شب فقط مشغول خدمت گذاری، ما کاری دیگه
ما نیستیم. آره. علی جان، حالا دور از این حاشیه ها، اول برای ما توضیح بده که شما این هفته قرار بود که ما چهره به قول معروف روی ماه تا در استودیو ببینیم، چی شد که همچنان خونه نشینی و با پیجامه برنامه اجرا میکنی؟
محمد جان بالا، من یه ذره احساس میکنم که هنوز کامل خوب نشدم. یعنی تا احساس میکنم خوب شم، میخوام بلند شم، حسی در درم میگه بشین
تکون نکنم.
این ویروسی که من گرفتم قبلا تو تن یه مسئولی بوده، دور از جون البته، یعنی چون میدونی مسئول هم وقتی یه جون میشینن یه بلند کردنشون یه ذره دشواره. حالا این ویروس هم منو خونه نشین کرده، خیلی سخت من میتونم از جا بلندشم.
علی اگه اینجوری باشه ما سال دیگه هم تو رو از دست دادیم در
بخنز. من امیدوارم که این ویروس در خدا نکنه ولی در تن و بدن این مسئول رد پایین باشه. آره. اگر در تن و بدن مسئولان رد میانی و بالا باشه، من فکر کنم که تا یک دو سال بعد تلفنی من در خدمت شما.
علی من فکر میکنم که اگه هفته آینده فکر میکنم اگه هفته آینده هم نباشی، ما تا 1400 علی زرندوز و پا پیژامه تو خونه داریم و در خدمتش هستیم.
اینم به حال یه شعاریه دیگه. آره. منش یه دیگه، حالا آقا تا 1400 ما با پیژامه به جایی برمیخوره.
نه خب خیلی هم عالیه، چه اشکالی داره. علی جان خبرها رو جمع کردی، حسابی تو در دست و بالت هست، ما بریم برگردیم در خدمت باشیم.
بله، بله،
خبرهای خوبی که احتمالاً داری و پس ما یه فرصتی میگیریم از اتاق فرمان میریم برمیگردیم با خبرهای توپل موپل تو در خدمت هستیم. مخلصم.
کاکتوس، مجله طنز شنیداری،
شوخی با اخبار ورزشی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و حتی سیاسی. کاکتوس،
برنامه ای که بدون حاشیه با حاشیه کار داره.
جمعه ها در رادیو گفتگو.
بله، از مجله طنز کاکتوس در خدمتتون هستیم. آقای زرندوز، من فکر می‌کنم این هفته شما میایید، طبق روال روزایی که تو استودیو بودی چیستانی برات ترتیب داده بودم که
چیستان غیر حضوریش کن دیگه.
چیستان غیر حضوری؟ از راه دور، چیستان از راه دور.
آره بله.
علی جان من چون این ایامیه که ما همه میوه ها رو چیستانش رفتیم.
دقیقا.
یعنی ما از موز شروع کردیم، خیار و بادمجون و اینا چیستانش رفتیم. از آره، اون وادی اومدم بیرون.
بعضی قاطی شد دکتر.
آره آره من از اون وادی اومدم بیرون، یه چیستان جدید دارم برات میخوام ببینم که اون هوش سرشار تو این خونه نشینی و ایام کرونایی آیا تکونی خورده یا نه.
برو بریم دکتر.
بریم به امید خدا.
برو بریم.
چیست بگو ای پسر قهرمان، خوشمزه جنبنده روی جهان.
یعنی میجه این برمون خوشمزه هست.
آره خوشمزه این برمون میجه یه قول تو. خوشمزه جنبنده روی جهان هست به اندازه کافی، ولی دست من و تو ندهند جزء آن.
جزء آن؟
آره یه جزئی از اون رو دست من و تو نمیدن.
یعنی دستمون به هیچش نمیرسه دیگه
ابدا.
یه تیکه کوچیکش هم نمیتونیم به دست بیاریم
به هیچ وجه.
دکتر
سخته؟ میخوای یه بار دیگه از اول برات بخونم؟ آره، بخونم اون آره. ذهنت درگیر بشه. چیست
آره، بگو که من چکشی هم جواب بدم شما یا تایید کن یا رد کن.
چیست بگو ای پسر قهرمان، خوشمزه جنبنده روی جهان هست به اندازه کافی، ولی دست من و تو ندهند جزء آن.
بگو من فکر کنم مرغ باشه.
احسنت علی، خونه نشینی روت اثر گذاشته شدید، یعنی مخه رو به کار انداخته.
بس دکتر الان مرغ و حال جز دغدغه‌های اصلی هر شهرونده، یعنی به لطف مسئولان، یعنی شما 10 سال پیش اگه به این نفر میگفتی آقا یه روزی دغدغه‌ات بشه مرغ، مثل خروس به شما میخندی.
درسته.
ولی الان نه تنها کس به کسی نمیخنده، صفای طویل تشکیل میشه سر اون مرغ، زد و خورد میشه. یعنی مرغ الان دکتر نه به سادگی از کنارش رد شد.
علی جان این چیستانی که من گفتم راجبه یه حرفی از آقای وزیر کشاورزی حرف عجیبی زده. گفته که مرغ به اندازه کافی وجود دارد. یعنی علارغم همه این داستانایی که شما گفتی صف و نمیدونم این که دست ما به جاش نمیرسه و این حرفا، ولی آقای وزیر کشاورزی گفته اصلا نگران نباشین مرغ به اندازه کافی وجود داره.
هست. آره. آقا دوستا یه بحث دیگه هم هست. مسئولان در همه زمینه‌ها همینه میگن. یعنی الان مسئولانی که مسئول تنظیم بازار میوه هم هستن برای شب عید کلا نزدیکین، گفتن که مردمش نگران نباشن میوه هست.
میوه هست.
واسم میگم.
آجیل هم هست. همه چی هست.
مشکلی که هست میدونی چیه دکتر؟
چیه؟
مسئولان یه بخشی از واقعیت رو میگن که مردم نترسن. همه‌شو نمیگن.
خب اون بخش یعنی نیمه پر لیوان اونا میبینن. نیمه پر لیوان اونا میبینن، نیمه خالی شما میبینن.
ما مجبوریم که نیمه رو تمام ببینیم لیوانو. ببین دکتر مرغ هست، میوه هم هست. ولی برای کسی که پول داره بده.
آها پول نیست پس.
آفرین
این سمت ما پول نیست.
آفرین دکتر. ببین دکتر الان مثلا ماشین مدل بالا آیا تو نمایشگاه‌های شهر نیست؟
به اندازه کفایت. چرا؟
هست. حالا بحث اینه که چی پولیشو داره بره؟
بخره.
بخره. مرغ هم همیشه هست.
علی خیلی نکته جالبی اشاره کردی.
ولی حالا این که به چه قیمتی و چه جوری و اینا، این مثلا یه وارد جزئیات مختصری هیچ وقت نمیشه. این موقعی که مثلا 10 خورده بود الان شده
25 تومن مثلا،
20 خورده 30 تومن، وارد این جزئیات مختصر نمیشن.
نمیشن میگن هست دیگه.
میگن میگن آقا مرغ حسال شما نمیتونی بخری، درآمدت پایینه، مرغ دو برابر شده درآمد شما دو برابر شده. دیگه مشکل دولت نیست که، واقعا وزیر ربطی نداره. به من و تو مربوطه که تو خلوت خودمون بشینیم فکر کنیم که چه جوری درآمدمون افزایش بدیم که
به پاره بود. دوستا مشخص بود مرغ پرواز بلد نیست، قیمتش اینجوری میره بالا. آره علی، حالا این تو از یه زاویه خیلی جدیدی نگاه کردی. من فکر می‌کردم که آقای وزیر کشاورزی میگه مرغ به اندازه کافی وجود داره، منظورش اینه که خروس به اندازه کافی وجود نداره. تو من رو روشنگری کردیدم نه، خروس هم ممکنه باشه، پول وجود نداره.
دکتر همه چی به حدی کفایت هست.
مثلا
بس اینه که شما باید کارت دکتر پروپیمون باشه وقتی میری. بعد کارتت که پروپیمونه، بعدای مسئولان میونه همه درست.
همه درست داره.
میری مرغ میخری که 230 خورده هست. ولی تو بخوای دنبال نرخ مرغ با نرخ مصوب و این قیمتی بازیا باشی دکتر، دست خالی میری، دست خالی برمیگردی. بعد از همه بدتر که مسئولان هم خدای نکرده شک میکنی. می نکنه گفتای این عزیزان مولا درزش میره، ولی نمیره. حالا دکتر چیز جالب بگم
جان.
این مرغ الان خیلی چیز شده، خیلی مهم شده، به خاطر اینکه یکی از معاونان وزارت سمت هم برگشته گفته که قطعه بندی مرغ توسط واحد خرده فروشی تخلفه.
یعنی مرغ باید همونجور کامل
میدونی که قصهش چیه؟
نه
بخاطر این که بعضی دوستان مرغ رو به قیمت مسبب نفروشن، این مرغ رو به قطعات اصلی تقسیم میکنن، رمون و سینه و بال و گردن و کتف و اینا، بعد هر کدوم رو مجزا با قیمت بالاتر.
آها با قیمت بالاتر. الان دیگه ممنوع شده اون مرغ رو کامل باید کامل بدن دست مشتری.
آره یعنی حتی تا چند وقت دیگه اونم میگن آقا این پرش هم نباید جدا شه، کلش هم نباید کنده شه.
علی من از اینم بیشتر میترسم،
من نگرانم بشه مثلا مرغو تو قفس تعبیر بدم.
آره بعدم اون وقت بگن همینجوری که
گردن خودمون باشه.
علی میگن همینجوری که ما کامپلت به شما دادیم، همین کامپلت باید بره توی قابلمه، کامپلت از قابلمه بیاد بیرون. یعنی اون جویدن و ایناش هم ممکنه یا قطع قطع کردنش سر سفره هم بخوره جرم باشه
دیگه. به هر حال دکتر ممکنه، یعنی اینا رو نباید از نظر دور داشت، ولی به هر حال بحث مرغ بحث
شیرینیه،
خیلی داغی بود و مسئولان بسیار
از این هفته اصلا ذهن مسئولان ما رو واقعا،
ولی این هست دیگه دکتر، این هر کی پول داره الان مرغ هم میتونه بخره.
علی این که ذهن مسئولان ما درگیر مرغ شده ما رو وامی داره که یه خورده کمتر به این بپردازیم، بذاریم یه خورده استراحت کنن اینها. من میگم بیا بریم سراغ مواد غذایی دیگه، یعنی یه سبد غذایی شما در نظر بگی برای مردم ایران که حالا مرغ هم یه جزشه که خیلی مسئولان درگیر نشن. یه آماری اومده بود جدیدن، گفته بود که تورم مواد غذایی در ایران پس از زیمبابوه و ونزوئلا رتبه سوم دنیاست.
درست.
یعنی الان ما مدال برنز رو توی مقوله تورم مواد غذایی تو دنیا گرفتیم.
آخه دکتر یه چیز دیگه هم هست
جان.
ببین دکتر آخه ما ایرانی هم خیلی خوشخوراکیم دیگه.
یعنی چیکار باید بکنیم؟
مثلا شما یه پلو مرغ می‌خوای بخوری، برنج چه هست، مرغ چه هست، زرشک هم که باید باشه.
خدا نکرده زعفرون مثلا یه گوشایش
بده. زعفرون هم که باید باشه. ماست و ماست و خیار و سالاد و نمی‌دونم پیاز و سبزی خوردن و اینا هم که باید باشه.
دوغ
هم که باید باشه، اینو بشوره ببره پایین. بعد حضور شما خب دکتر مسئولان آخه چند قلم از مواد غذایی سفره ما رو بتونن تامین کنن؟ درسته که شما دیگه بعضی کشورهای دیگه که میریم مردم تک غذان، یعنی زور که مثلا میشه به جای این همه قلمی که گفتم سفره پهن میشه، یه نون خشکی هست اونجا میخورن و شکر مسئولان
سر میزنن و کیف میکنن
تموم شد.
آره
اینم هست دکتر، یعنی ما باید توقعاتمون هم ببینیم در چه سطحیه. الان ما از مسئولان توقع داریم که 7-8-10 قلم مواد غذایی رو برای یه ناهار
برای نهار
بعد خدا تامین کنم، اونم به قیمتای خوب.
خب علی حالا ما الان تو دنیا تورم مواد غذاییمون سوم شده بعد از دو کشور دوست و برادر زیمبابوه و ونزوئلا، به نظرت چه کاری کنیم که این رتبه اول طلا رو بگیریم؟
دکتر تا وقت ما این عادات زشت غذاییمون رو ترک نکردیم میگیریم.
بله. یعنی دو قلم دیگه به این سفره اضافه بشه من فکر می‌کنم تمومه. یعنی شما
آره دیگه داشت
سبزی خوردن رو گفتی، یه سالاد هم بذاری بغلش تموم کار.
یعنی من و شما امشب آبگوش خانومم بپزن، ما رتبه رو آوردیم.
رتبه آوردیم.
میخواد نخود، میخواد لوبیا، میخواد گوجه، میخواد گوشت، میخواد روغن، میخواد بعد ترشی، مگه میتونی تو آبگوش بزنی ترشی بخوری؟
دوغ میخواد در کنار.
دوغ میخواد، نون سنگک میخواد، خوندگی درون. خب ببین دکتر آخه مسئولان واقعا یکیشو تامین کنن، دوتاشو تامین کنن. انصافت کجا رفته دکتر؟
اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ واقعا علی من میگم از این فاصله بگیریم، از این فضا داریم خیلی حماسی میشه فضا و من فکر میگم که داریم حماسه میره به سمت تراژدی، یه فاصله بگیریم برگردیم به مسئولان هم یه زمانی بدیم که این
بریم
مخلصم.
درود به شما که در روزهای پایانی سال هنوز پیگیر کاکتوس هستیم. من شهرام شهیدی هستم و با ترین های هفته که گذشت در این آخرین روزهای سال در خدمت شما. اختیاری ترین جبر رفته. همیشه این سوال مطرح بوده که انسان موجودی مجبوره یا مختار. در واقع بحث جبر و اختیار یه چیزی مثل بحث مرغ و تخم مرغ که بالاخره اول مرغ بوده تخم مرغ. هیچ کس هم جواب مشخص و متقنی برای این دو بحث نداره. ما هم برای اینکه قنای فلسفی برنامه رو بالا ببریم تصمیم گرفتیم یک کار فلسفی معمایی کنیم و برای هنگ کردن مخاطبانمون و افزایش سرگیجه ملی با کمک کارشناسان مجرب برنامه اختیاری ترین اجبار هفته رو انتخاب کنیم. راستش در این کشور اونقدر برای این موضوع رقیب همشهر و همتراز هست که انتخاب یکی از بین اونها کار سخت و طاقت فرسایی بود، اما بالاخره با استفاده از رأی کارشناسان توانمند این حوزه برنده رو انتخاب کردیم. رئیس اتحادیه بنکداران اهواز گفته در ماه‌های گذشته میلیاردها تومان تن ماهی و ربع گوجه فرنگی به واسطه خرید روغن به مردم تحمیل شده. ما هم این تصمیم یکی از بهترین برندهای معروف مواد غذایی رو به عنوان اختیاری ترین جبر هفته انتخاب کردیم. چون درسته که خریدار مجبور همراه روغن تن ماهی و ربع گوجه فرنگی ببره، اما همونقدر هم اختیار داره که اینها رو نخره و دست خالی بره خونه. البته یک جبر دیگه هم در اینجا وجود داره که بهش میگن جبر مالی، یعنی طرف دلش بخواد هم پولش نداره که تن ماهی رو به گوجه فرنگی رو ببره، اینه که خیلی شیک روغن رو میذاره سر جاش. مسمر ثمرترین احکام هفته. منتقدان سیاست های محیط زیستی کشور اعلام کردند از 112 حکم مندرج در قانون هوای پاک فقط 10 حکم عملیاتی شده. به نظرم این 10 حکم رو باید به عنوان مسمر ثمرترین احکام محیط زیستی و چه بسا مفیدترین احکام کشور قلمداد کرد، چون حتما 10 حکمی که اعلام کردن احکام انتصاب پسرخاله و دوست بابا و خواهرزن و پسر همسایه‌شون بوده و برای فامیل و دوست از این انتصاب ها مسمر ثمرتر داریم. اگه برای ما هوای پاک نداره، برای خودشون که نون داره. گناه کرد در بلخ ترین اتفاق هفته. وزیر ارتباطات گفته در بسیاری از کشورهای دنیا بسته‌های شبانه و نامحدود ارائه میشه، اما واقعیت اینه که اعتراضاتی از سوی مراجع فرهنگی در کشور در رابطه با بسته‌های شبانه مطرح شد و ما ابلاغیه‌ای دریافت کردیم که میگفت کاربران به سمت بسته‌های اینترنت رایگان شبانه سوق پیدا نکنند، چرا که تاثیر منفی روی دانش آموزان و دانشجویان داشت و آنها را شب‌ها بیدار نگه می‌داشت و صبح نمی‌تونستن سر کلاس حاضر شن. خب حالا گیریم که در بلخ یک آهنگری مرتکب یک گناهی شد. آیا باید در شوشتر یقه کسی رو بگیرن؟ گیریم دانشجوها شب‌زنده‌داری میکردن، بقیه چرا باید از اینترنت شبانه منشن؟ زیبا نیست که باز از روی اختیار مجبوریم قانون جبر و اختیار رو اعمال کنیم؟ ارزانی هفته. این کار درستی نیست که مدام بنشینیم غر بزنیم که مسئولان چرا فکر گرونی ها نیستن و برای ارزان کردن مایحتاج مردم چه کار مفیدی کردن. از قصد ارزانی هفته رو در فهرست ترین ها گذاشتیم که این آخر سالی یک تقدیر و تشکری هم از مسئولان کرده باشیم. خلاصش کنم. به منظور شفافسازی جدیدترین متدهای ارزان کردن خدمات در کشور، رئیس سازمان زندان ها گفته زندانی نیروی کار ارزون قیمته. مسئولان هم با سخت‌تر کردن اوضاع اقتصادی کشور دارن سعی میکنن کاری کنن که تعداد نیروی کار ارزان کشور رشد تصاعدی داشته باشه، تا بعد از رسیدن به حد مطلوبی این نیروی کار ارزون قیمت اثر خودش رو روی تولید بذاره و قیمت محصولات رو بکشه پایین. میشه شعاری هم براش انتخاب کرد: زندانی بیشتر، ارزانی بیشتر.
من آن مرغ سیاه بالم، من آن مرغ سیاه بالم، گریزان آشیان از من، نه من از آشیان خوشحالم و نه آشیان از من.
همینجور واسه خود چپ و راست ندیر، زندون اون لبسه.
تا من یکی از دلایل ارزونی بیشتر نشدم، شما رو به خدا میسپارم. بدرود.
زرندوز شنیدی میگه که رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند. چنان نماند چنین نیز هم. اولش چنانه. چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند. یعنی شما الان ایام غمی که حالا تقریبا تو این یک ساله وجود داره، شما هم یه گوشش دامنتو گرفته، این کرونا اینا تموم میشه. حافظ قرن 8 گفته.
100% روسیاییش هم دکتر به کووید 19 میمونه.
به کووید 19 و 20 میمونه. این کی این حرف از کجا اومده؟ یعنی این پیش بینی که حافظ کرده که رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند از کجا اومده فکر میکنی؟
نمیدونم
رئیس جمهور محترممون این هفته گفتن که سال 1400 سال خداحافظی با کرونا است، یعنی کرونا رو شکست میدیم، قطعا تموم شد رفت به کارش.
یعنی دکتر آی روحانی از اون شنبه رسید به 1400.
اون شنبه تو 1400 بود علی از اول.
درست هم از دکتر، بخاطر اینکه آیده شما رو نگفت کدوم شنبه که
آره دیگه. ولی الان بعد از تقریبا 13 ماه متوجه شدیم که اون شنبه تو 1400ه. تا اینجاشو فهمیدیم فعلا، ولی اینکه بازم تو کدوم فصل 1400 و تو کدوم ماه 1400
مثلا 29 اسفند 1400
اگه شنبه باشه،
اگه شنبه باشه میشه یه هفته قبلش دیگه.
آره بالاخره اون شنبه ما، خب این یه دستاورد بزرگی بود که بعد 13 ما متوجه شدیم که اون شنبه موعودی که ما الان مدت‌هاست منتظرشیم توی سال 1400.
ولی دکتر اینم شما، من باز میخوام نیمه پر لیوانو به شما نشون بدم.
خب
اینکه مسئولان ما اینقدر با سعه صدر با مردم در مورد کرونا صحبت میکنن، عصبانی نمیشن از کوره در نمیرن، این خودش نعمت دکتر، ما قدرشون نمیدونیم.
آره
علی، ما قدرشون نمیدونیم. نمونهش میخوای برات بگم دکتر؟
بگو علی.
رئیس جمهور برزیل خب گفتگو کرده با مردم کشورش و گفته از قُر زدن درباره کرونا دست بندیم.
از قُر زدن
دو بار چقدر صداش در اومده
آخه علی جان؟ ببین تو یه چیزی توجه نمیکنی، فرق ملت ما با ملت برزیل خیلی بالاست. ببین ما ملتی بودیم، به قولی بنده خدایی میگفت که ما ملتی بودیم که کنار خیابون بلال میخریدیم، میکردیم تو سطل آب نمک بلالی بغل خیابون میخوردیم. بله. از اون رسیدیم به این داستانی که الان ببین کرونا چه بلایی سر اون آورده که الان دیگه ماسک میزنیم تو خیابون راه میریم،
دستامونو چقدر
میشوییم،
دستامونو چقدر میشوییم.
آره یعنی این فاصله که برزیل با ما داره خب نشون میده که ما اصلا زندگیمون خیلی عوض شده.
ولی دکتر با این وجود ببین مسئولان برزیلی چقدر کم طاقتن، دو نفر
آره،
شهروند قول دادن قاطی کرد.
آره واقعا خیلی
مسئولان ما با سه ای ساعت هم صحبت کرونا میشه، میگن آقا شنبه در طرف میشه، شنبهشون میشه شنبه زاد، با ببینید با خوشرویی با سه ای ساعت
بله. آره این خیلی خب باعث میشه که ما بارها از تو این از این تریبون تشکر کنیم از مسئولان بابت این سعادتشون و این همدلیشون با مردم تو این ایام. و
دکتر یه مژده دیگه دارم.
جون بگو مژده دیگه. رسید مژده دیگر که ایام غم نخواهد.
آره دکتر یکی دیگه اونم اینکه دکتر تو امشب دیگه میتونی با خیال راحت بگیری تا صبح بخوابی.
جدی؟
آره.
چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟
فکر من آمارتو نداشتم، بیدار میموندی از 2 تا 5 6 صبح از اینترنت شبانه استفاده
می‌کردم.
من نمی‌خواستم از این تریبون بگم ولی دیگه مجبور شدم. ولی دکتر بعد بگم که وزیر ارتباطات وزیر جوان در کابینه عرض کردن که این بسته‌های شبانه اینترنت تعطیل شده.
تعطیل شده.
دیگه مردم شبو باید لالا کنن. ای دکتر.
علی ما تا حالا که شبا از ساعت 9 تا تقریبا 3 صبح که بیرون که نمیتونیم بریم دور دور کنیم. اینترنتمون هم که قطع شده.
شبانه دیگه
نداریم. شبانه که اینترنت دیگه نداریم. چه کاری میتونیم بکنیم غیر از خوابیدن؟ هیچی.
یه قل دو قل دکتر. با بلدی بازیش یادت نرفته که از ایام کودکی.
یه قل دو قل آخه برق میخواد علی، باید لامپا رو روشن کنیم به خورده چیزه.
دکتر سنگا رو سفید انتخاب کن زیر نور مهتاب.
تموم.
یه قل دو قل بازی کن.
یه قل دو قل میریم برای یه قل دو قل.
بعدم دکتر. جون. من اینو عرض کنم خدمت شما که من وقتی این صحبت آقای وزیر داشتم، آقای وزیر گفتن که بعضی‌ها به ما گفتن که بعضی ها از این اینترنت های شبانه استفاده های نامطلوبی میکنن و ما برای این اینترنت رو قطع کردیم و از بین بردیم این بستر رو و نابود کردیم.
کار خوبی میکنه.
مردم بیدار میموندن، استفاده غلط میکردن، صبح هم خواب میموندن، یعنی هم شبشون خراب شد هم روزشون خراب شد.
درسته.
این هستی.
آره.
میدونی من یاد کی افتادم دکتر؟ یاد مامانا افتادم.
مامانا؟
آره. مامانا به بچه‌هاشون میگفتن آقا هر جا میری باید شب خونه
باشی. آره واقعا.
انگار که مثلا اگه بچه‌ی خدای نکرده زبونم رو روم بدی باز بخواد یه خلافی کنه، تا وقتی خورشید وسط آسمونه
نمیتونه انجام
بده. نمیتونه.
آره یه دم غروب میگن خونه باش.
من این سوال از آقای وزیرم، کسی که در شب استفاده نامطلوب میکنه از اینترنت، در روز آیا نمیتونه این کارو انجام بده؟
خب اون خورشیده نمیذاره دیگه علی. اون اشعه خورشید
میخوره. من اینکه ما ببینیم چه میشه کسی که از اینترنت استفاده نامطلوب میکنه زامبی هست، چون خوناشام هم ببخشید چون خوناشام اینا فقط شب فعال میشن، در طول روز نمیتونن که خیلی فعالیت
داشته باشن. یه ژن علی، یه ژن خفاشی دارن توش خودشون، چون خفاش
میدونن بعد کرونا این تقویت شده.
آره آره این ژن تقویت شده، این خفاش تو روز خب اون آره. نور خورشید
ولی الان دیگه خیال آقای وزیر راحت
شده، خیال همه دارم. راحت شد الحمدلله.
آره در طول روز هم پیش از اینترنت استفاده بد
نمیکنه. علی من یه پیشنهاد دارم، خب این چاقوهای میوه خوری اینا تو خونه ها جمع کن، اینا میوه خطرناکه، یعنی اونم ممکنه یه نفر با چاقو مثلا دستی خودشو ببره.
100%.
اینا خب چه وقتی اینترنت شبانه رو قطع میکنید با این بهانه، چرا چاقو میوه خوری و مثلا
آره دکتر یه مسئله دیگه هم هست، یکی از دلایلی که از اینترنت شبانه مردم استفاده میکنن بخاطر مغروم به صرفه بودنش بوده، یعنی فایل حجمشون و حالا
اکبر اون شب
کار و شغل و حالا علاقه مندی که داره مجبور بوده به خاطر هزینه بالای اینترنت وایسه.
این دلیل خوبی نیست علی جان. ما الحمدلله رفاهی مردم
وزیر اگر اینترنت رو ارزون بکنه، من قول میدم هیچ کی دیگه برای استفاده از بستهای شبانه بیدار نمونه. همه مردم کارشون رو تا خواهد 12 بکنن و همه 3 ساعت 12 چراغا رو خاموش کنن. با آقای وزیر شب بخیر بگم و
بخوابن. مهتاب لالا هم گوش کنن قبلش، شب تاب لالا مهتاب لالا رو گوش کنن و
آره اون دیگه آقای انتظار گوشی آقای وزیر میشه. آره آره دیگه 12 بعد
بریم علی مهتاب لالا گوش کنیم برگردیم.
بریم عزیزم، ما در خدمت
مخلصم.
با سلام، جمشید مقدم هستم با پشت پرده اخبار. خبر اول، افزایش آمار جراحی های زیبایی بینی همزمان با شیوع کرونا افزایش یافت. پشت پرده این خبر هم از این قراره که دوستانی که دماغشون بزرگ هستش دیدن که این الان بهترین موقعیته که دماغشون رو عمل کنن، چون ماسک میزنن و هیچکس متوجه عمل دماغشون نمیشه. اما خب اون لحظه ای که به قول معروف چون ماسک ور افتاد نه تو مانیون نه من میخوان چیکار کنم. از دوستان که سوال کردیم گفتن که ما تقاضا داشتیم که بینیامون عمل کنیم، به این صورت که مثلا یکیشون گفته نمیگم کار زشت و مبتذل کن، نمیگم مشکل ما را تو حل کن، فقط لطفا تو رو جون مامانت اگه میشه دماغت رو عمل کن. اینا درخواست داشتن، خب بنده خدا مجبور شدن که این کار رو انجام بدن. من یه چند بیتی هم تقدیم میکنم برای دکتران عزیزی که خیلی زحمت بکشن و این روزها سرشون خیلی شلوغه، مثلا دکترانی که عمل زیبایی انجام میدن. اگر که این کرونا جان زبان داشت، برامون حرفهای آنچنان داشت، میگفت اومدن من بد بود اما برای بعضی ها الحق که نان داشت. خبر دوم، قبر گران شد. بله قبر گران شد، نرخ دفن و کفن هم گران شد. پشت پرده این خبر که جویا شدم متوجه شدم که مسئولین عزیز حالا که دیدن همه چیز گران شده، خب قیمت کشیدن بالا، به قول معروف اینا که از خیار و نمیدونم پرتقال و چیزای دیگه کمتر نیستن، به صورت اینا هم از آب گلالود ماهی مرده میگیرن. من این دو بیت تقدیم میکنم به این عزیزان: اگرچه ماز جان خیش سیریم، به زیر مشت غم خرد و خمیریم، ولی چون خرج کفن و دفن بالاست، نمی صرفه اگه الان بمیریم. خبر سوم، بانک مرکزی به کسانی که درآمدشان کمتر از 2,300,000 هست 150 میلیون وام میده. با اقساط چی؟ اقساط ماهی 2,500,000. بله یعنی من 2,300,000 حقوق میگیرم، 150 تومن وام میگیرم و 2,500,000 باید هر ماه بدم. حالا این کسری 200 تومن از کجا جور کنم دیگه خدا میدونه و چی بخورم دیگه باز هم خدا میدونه. پشت پرده این خبر که جویا شدم متوجه شدم که دوستان در بانک مرکزی نشستن فکر کردن، گفتن خب چیکار کنیم که هم به مردم بگیم وام میدیم هم واقعا ندیم بهشون. دیدن این بهترین کاره. خب من این دو بیت هم تقدیم میکنم به دوستان عزیز در بانک مرکزی. رئیس بانک ما نامهربونه، میگیره واسه ما هر دم بهونه، چرا روتون نمیشه خیلی رو راست بگین وام واسه از ما بهترونه. خبر بعدی، دادستان کرمان از ابتدای سال جاری گفته که حدود 50 مدیر و معاون بخشدار و فرماندار اختلاس کردن و ما تشکیل پرونده دادیم. عرضم حضور شما که پشت پرده این خبرن که جوش دادن، دیدی بنده خدا هر کدوم مثلا 2 میلیارد 3 میلیارد 4 میلیارد اختلاس کردن و دیدن که خب در مقابل مثلا 1,000 میلیارد چند هزار میلیارد چیزی اصلا محسوب نیست، پول خود حساب میشه. این شده که دوستان یه به قول معروف ناخونکی زدن، فقط در حد یک ناخونک. بله امیدواریم که مدیران دیگه حواسشون جمع بشه و فقط لطف کنن که تو همین کشور حواسشون جمع بشه، نران کشورهای دیگه مثل کانادا اونجا حواسشون جمع بشه، چون اونجا دیگه به درد ما نمیخوره. تا یک پشت پرده اخبار دیگه، خدا نگهدار.
تحلیل اخبار 100% غیر طبیعی و در کاکتوس بشنوید.
ما از کنار هیچ خبری راحت نمیگذاریم.
کاکتوس، تنزی برای همه
خوشون. علی، یه خبر خارجی برات بخونم که لذت ببری، از داخل یه خورده فاصله بگیریم از این داستانایی که داشتیم و اینها. یه خبری اومده بود که هر سال کلی شهروند چینی بلند میشن میرن کره جنوبی.
بله.
چرا میرن کره جنوبی؟ به خاطر اینکه تو کره جنوبی جراحی پلاستیک هم پیشرفته تر از چینه، همین که به نسبت مبالغی که تو چین میگیرن بابت این جراحی‌ها به صرفه‌تره برای مردم چین، برای مردم کره جنوبی.
دو تا چیز هم هست دیگه.
چی؟
به قول ما ایرانی هم فال هم جراحی.
هم فال هم جراحی.
هم فال هم تماشا.
بعد وقت جالب اینجاست که خود چینی‌ها که احتیاجی به عمل جراحی ندارن، جراحی زیبایی، چون همشون شبیه همن. اصلا احتیاج